با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 20 جولای 2013 و 29 تیر ماه 1392. امروز فرصت نیست که راجع به فردا 30 تیر 61 سال پیش چه اتفاقاتی افتاد. اگر شد بعداً و مناسبت 28 مرداد که در واقع ماه آینده خواهد بود صحبت بیشتری راجع به این قضیه خواهیم کرد، ولی آنچه که ارتباط پیدا میکنه با بحث امروز اینه که حرکت توده ها، حرکت مردم، حرکت خودانگیخته مردم چیکار میتونه بکنه و چطور قوام السلطنه رو که هم امپریالیسم انگلیس و امریکا در درجه اول انگلیس آورد و میخواست دکتر مصدق رو در حقیقت برکنار بکنن، توده های مردم که اومدن توی خیابون ها و کشته دادن، فداکاری کردن، دوباره دکتر مصدق رو نخست وزیر کردن و بعدش با نهایت تأسف به دلیل به اصطلاح توطئه هایی که شد، ضعف نیروهای سیاسی برسبت که به مقدمات این ضعف که از قبل پیدا شده بود 28 مرداد اتفاق افتاد. وگرنه توده های مردم فداکاری خودشون رو کردن. اونایی که میگن آره این ملت صبح اومدن گفتن زنده باد مصدق، بعد زورش اومدن گفتن مرگ بر مصدق، زنده باد شاه، اینا متوجه نیستن اون روزا که شاید نبودن. این یک توهین به ملت ایرانه، اینطور نبوده. اونهایی که صبح بودن و یا 30 تیر بودن توده های عظیم مردم ایران بودن و در زور یا از زور به بعد 28 مرداد ما میدونیم که از شهر نو و لات و پوتا و شعبون دیموخا و امثال هم بودن. اینا ملت ایران بودن. قیام ملی 28 مرداد بگذارید. فرصت نیست در اینکه امروز باید عرصبت که در درجه اول گزارش از ایران با آنچه فرصت نیست واقعا، برای اینکه میخوام بخش وسیع از برنامه امروز رو صرف بازم مسئله مصر بکنم. درس های عظیم توشه و به دلیل اینکه اختلاف افتاده در بین نیروهای ترقی‌خواه، حالا شاید بذاریمش توی گیومه، اختلاف افتاده و مقالات متعددی در سایت هایی که من بارها و بارها به عزیزان معرفی کردم، مقالاتی آدم میبینه که تعجب آوره، آدم میبینه که واقعا براشون اون به اصطلاح تظاهرات میلیونی مردم مصر چی نیست و اسمشو گذاشتن کودتای به اصطلاح کودتای امریکایی. به هر حال این باید باز بشه برای اینکه درس‌هایی که توش هست هم برای منطقه فوق العاده مهمه و هم برای ایران، که آنچه که در مصر اتفاق افتاد اتفاقا ضربه بزرگی به امپریالیسم و صهیونیسم و پیروزی مردم مصر. حالا صحبتشو میکنیم و در نتیجه من عزیزان اگه قلم و کاغذ داشته باشن، برای اینکه من تعداد قابل توجهی میخوام منابع مختلف، برای اینکه آدم باید بره دنبالش و از منابع مختلف دیدگاه‌های مختلف رو برزن. من بارها سایت انتی‌وار رو و عزیزان معرفی کردم، آقای جاستین ریموند رو و یا جیسون بیت که به اصطلاح مرتب مقاله نیست، هر دوش موضع‌گیری به نظر من بسیار نادرستی در مورد، یا خانم ایمی گودمن حتی که فرزان شریف عبدالقدوس که خبرنگارشه در اونجا میاد و حقایق رو میخواد بگه، در این طرف تو صحبتاش بهش میگه خب اون میلیاردری که تمام این جنبش تمرد رسی اون جریانش چیه، بعد شریف عبدالقدوس یه چیزی بهش میگه. در حال منظورم اینه که ما در این حال که من این سایت ها رو به عزیزان معرفی میکنم، ما باید تمام اینها رو نگاه بکنیم، بخونیم از جاهای مختلف و بعد تحلیل خودمون رو باید داشته باشیم. هر شهروند یک رسانه بل استقلال باید فکر و تحلیل خودمون رو داشته باشیم. بنابراین امروز من ابتدا اونه و بعدش بنابراین بخش وسیع رو صرف مصر میکنم با به اصطلاح تمام منابعی رو که به عزیزان بعدش میرم سراغ امریکا. چرا حالا بعد از مصر امریکا؟ بعد اینکه خیلی هستن که امریکا رو و دولت امریکا رو omnipotent یعنی قادر متعال قدر قدرت که هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده و موفق بشه، تمام اینطور نیست. یه بحثی رو راجع به خود هم اتفاقاتی که افتاده در منطقه از جمله مصر، از جمله در ایران، از جمله در سوریه، و بعد ببینیم که برنامه های اینا چطور با شکست های بزرگی روبرو شده، و بعد میرم که چرا این شکست ها که در خود جامعه امریکا چطور به اصطلاح شهرها از جمله دترویت دچار ورشکستگی میشه و علت این ورشکستگی ها چیه و چطور جامعه واقعا از درون داره میپاشه در اینجا و همه اینها علت العللش چیه، یعنی به ریشه های این قضیه که نقاط ضعف نظام سرمایه‌داری جهانی و در رأسش امریکا چیه و چرا این شکست ها. بنابراین به اصطلاح تاریخچه‌ای رو از زمان فروپاشی شوروی که اینا فکر کردن تمام تاریخ به پایان رسیده، پایان تاریخ اعلام کردن و به اصطلاح سیستم نظم نوین جهانی به عنوان تنها ابرقدرت جهان تمام خواهد به اصطلاح تا الالالعبد خواهد بود و تمام کشورها رو میتونه تابع و به اصطلاح سرسپرده خودش بکنه. اینطور نیست، نمیتونه. بنابراین و بعدش اخبار سوریه رو که باز ارتباط پیدا میکنه با همین قضیه، بنابراین من سریع به اخبار ایران رو حالی از نور امید فضای کشور را فرا گرفته است. برای اولین باره که من در گزارش ها نور امید میبینم بعد از مدت های مدید. رفته رفته به موازات نزدیک شدن دولت یازدهم به جهت فشاری که در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و لغو خصم موسوی و دیگر همراهان جنبش و کنار زدن جو امنیتی و باز شدن فضای سیاسی و خواسته و مطالبات ضروری مردم، همچنین شخصیت‌های اثرگذار سیاسی در حاکمیت مطرح است و صحبت روز محافل و مجالس گشته هر روز پررنگ‌تر و جدی‌تر می‌شود. مجموعه اینا ارتجاعی که دست بر نداشته ولی جو حاکم و جو امیده بسیار پر اهمیت از نظر سیاسی و بعد تبعات اقتصادی اجتماعیش که خود حکایت از درک درست اوضاع حساس امروز کشورمون از سوی بخشایی از ساختار قدرت یعنی در حقیقت اونایی که حکومتی بودن، من جمله مجموعه از سیاستمداران که تیم احتمالی اجرایی دولت یازدهم را تشکیل میدهند مینماید. اگرچه عملیات سیاست‌های ددمنشانه دولت فعلی دهم و محافظه‌کاران حامی آن به جهت کارشکنی ها و سخت‌تر کردن وضع موجود کماکان ادامه داره، هر روز شاهد حتاکی کیهان را عزیزان نگاه بکنند و تصمیمات مزدورانه اونها هستن که نمونه اخیرش دستور احمدی نژاد به استانداری هاست در خصوص استخدام جذب 500 هزار نیرو به بدنه دولت که منجر به اخذ آزمون از جوانان تحصیل کرده بیکار که مثلا برای خودش محبوبیت ایجاد بکنه، ولی ببینید در پشت این چیه و تحمیل خسارات مالی بر آنها از سوی استانداری های تحت نظر دولت دهم که برابر اسناد و مدارک و افشاگری های یکی از نمایندگان مجلس هر سبت که نمایشی بیش نبوده، بلکه غرض ورود اشخاص متصل به دولت همین دهم جبهه پایداری و وابستگان افراطی جبهه پایداری جهت نفوذ و کارشکنی و کنترل امور، یعنی برای دولت آقای روحانی بخوان به اصطلاح کارشکنی بکنن برملا گشته. دولت اصولگرای احمدی نژاد که مورد حمایت یک دست قدرت حاکمیت بوده و قرار بود پول نفت و گاز را بر سر سفره مردم بیاورد، فقر را بر مردم تو مستولی کرد بر زندگی مردم و با چاشنی دروغ و سرکوب خونین قوانین خانمان برانداز آزادسازی اقتصاد را برابر مقررات بانک جهانی پیاده کرد و اقتصاد کشور را نابود و به اذعان برخی از اقتصاددانان لاینحل نمود. و به همین مناسبت بارها مورد تشویق بانک جهانی، عزیزان گزارشات بانک جهانی را نگاه کنند که چه تشویقی از دولت احمدی نژاد کردند. اون وقت میگن اینا ضد امپریالیستن. واقعا نوکرا و سرسپرده های امپریالیزم هست. اینه که اقتصاد ایران به نقد از حسن روحانی در صحن علنی مجلس عزیزان سخنرانی شد. اخیراً چند تا سخنرانی و مخصوصاً مصاحبه ای که با نشریه چلچراغ داشته واقعاً امیدوار کننده است. امیدواریم بتونه به اینها عمل بکنه، مخصوصاً مصاحبه ای که با چلچراغ داشته که واقعاً صحبت از آزادی های مدنی و دموکراسی و غیره میکنه و حتی راجع به اقتصاد که در دو سال اخیر رشد منفی داشته اقتصاد. با چی دروغ‌های اینا دادن به مردم؟ و نرخ تورم 42% و نه 32% یا 35، 42%. جلبت این عزیز میگه اگه متوسط نرخ کالاهای اساسی مردم سر روزانه با اون سرکار داده محاسبه شد چند برابر 42؟ فقط 42% نیست. بیکاری به 5 میلیون نفر رسیده و نظرات متفاوتی در رسانه های داخلی و خارجی در خصوص حل معضل اقتصادی کشور که بخش عمده آن زایده اعمال سیاست های نابخردانه وارداتی نئولیبرالی، پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول، پیاده کردن احکام مکتب شیکاگو، میلتون فریدمن و فردریک فون هایک که دستبردار نیستن، ولی از اینجا آغاز نشده، از زمان آقای هاشمی شروع شده. آزادسازی قیمت ها تحت برنامه هدفمندی یارانه ها عرصبت که این جانب به نمونه از این راهکارها که توسط آقای مهدی تقوی مطرح شده میپردازن و از صاحبان تخصص و آگاه به مسائل اقتصادی انتظار هست که به هر وسیله نظرات و انتقادات سازندشان رو نسبت به حل موضوع اقتصاد دریغ نکنه. دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در گفتگو با فرارو نشریه باید باشه راه درمان اقتصاد کشور بازگشت به سیاست های اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها می باشد. ایزان من اینجا لازمه با اینکه فرصت نیست یه اشاره مختصری بکنم در این زمینه. دو تا فلسفه هست راجع به این که اقتصاد چجوری باید بگرده در کلی ترین بحثش. یک عبارت از اینه که باید به سرمایه و به اصطلاح نمادهای شخصیش که سرمایه داران باشه، باید به سرمایه کمک کرد. به سرمایه که کمک بکنیم نشت میکنه، کار به وجود میاره و جامعه رو به رفاه میرسونه. اینو بهش میگن ریگنامیک، یعنی در حقیقت و به اصطلاح نظرات همونطور که عرض کردم میلتون فریدمن، فردریک فون هایک و نئو کلاسیک ها اینو بهش میگن که در حقیقت باید شما به بالایی ها، در واقع امریکا فرضاً به 1% بالا و کورپوریشن ها انحصارات باید کمک کنید. از چه طریق؟ مالیاتشون رو بیاری پایین و بعد از طریق اوتوماتیزه کردن و عرض شود که بیرون کردن جمعی کارگرها سطح مزد رو بیاری پایین و در نتیجه نرخ سود رو ببری بالا. یعنی شما اگر هم مالیات بالایی ها رو پایین بیاری، هم چیزهای اجتماعی رو بزنی و خرج دولت رو کم بکنی و هم بتونی از طریق اوتوماتیزه کردن و در حقیقت رباتیزه کردن صنعت کارگرها رو به طور دست جمعی بیرون بکنی، بیکاری که گسترش پیدا بکنه کارگرها دنبال کار میگردن، در اونجا میتونی سطح دستمزد رو بیاری پایین. سطح دستمزد رو که بیاری پایین نرخ سود رو میبری بالا. از این دو طریق به سرمایه کمک میکنی. موقعی که این کار رو بکنی سرمایه دارا تشویق میشن برای اینکه سرمایه گذاری بکنن، کار به وجود بیارن. این طوری بوده که لااقل از اواسط دهه 1970 موقعی که ما میدونیم آقای پال وولکر رئیس بانک فدرال شد و یک رکود تصنعی با بالا بردن وحشتناک نرخ بهره بانکی 20-25% رکود به وجود آورد. رکود که به وجود بیاد کارگرها به طور دست جمعی شما بیکاری رو بالا میبرید. این هدفش پایین آوردن سطح دستمزدها بود و بعدش هم جهانی شدن و انتقال تمام صنایع امریکا به کشورهای دیگه برای پایین آوردن دستمزدها به چین و به ویتنام و به اندونزی و همسالام و همسالام برای که نرخ سود رو ببرن بالا. و امید این بوده که این نرخ سود که رفت بالا سرمایه‌دارا سرمایه گذاری بکنن و دنج کار به وجود بیاد. حالا ببینیم در خود امریکا اینطور بوده دقیقاً به عکس. بنابراین اینا احتیاج به رفتن توی جزئیاتش داره که حالا موقعی که من وارد بحث امریکا شدم عرض می کنم که تمام این فروپاشی هایی که در امریکا داره صورت می گیره علیه زنان چه قوانینی داره نیست، علیه سیاهان، علیه لاتینوها، به طور کلی علیه سندیکاهای کارگری و نابود کردن سندیکاهای کارگری چطور باعث فروپاشی تدریجی دسته خود امریکا داره میشه. اگر بخواییم درس از این فلسفه اقتصادی بگیریم و سیاست های اون چیزی که بهش میگن نئولیبرال، یعنی سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، مکتب شیکاگو و دیدگاه های میلتون فریدمن و فردریک فون هایه که ما میدونیم موسی غنی نژاد ها و صادق زیبا کلام ها و نیلی ها و خیلی کاملا در اقتصاد ایران و به خاک سیاه ایران رو هم نشوندن. فلسفه دیگر عبارت از اینه که ثروت انسان و ثروت بشریت بر دو پایه است، یکی طبیعت، یکی انسانه، که طبیعت مادر و طبقه کارگر و توده های مردم پدر، که اینها نگه می‌دارن پایه های اصلیه، باید به اینها رسید. حتی از نظر نظام سرمایه داری الان لیبرال های کینزیان مثلا پال کروگمن یا جوزف استیگلیس یا ارشوت دیگرانشون جیمز گالبریت، همین اینها بهشون میگن که شما باید مزد کارگرها و وضع کارگرها رو ببرید بالا برای اینکه قدرت خرید به وجود بیاد. حالا بگذاریم، ولی فلسفه دیگر عبارت از اینه که شما در صدد حفظ محیط زیست و حفظ انسانها باشی، به انسانها برسی. اینا دو تا فلسفه است. بنابراین ما اگه بخوایم قضاوت بکنیم که فرضاً آقای روحانی چه خواهد کرد، ما برای این پایه ببینیم آقای روحانی توجهش به طبقه کارگر خواهد بود یا به سرمایه‌دارا. در یه مرحله درسته که باید به سرمایه‌دارهای کوچک و چیز برای پیشبرد تکنولوژی کمک کرد، ولی در اساس این توده‌های مردم هم که باید بهشون رسید و حد اقل‌های زندگی رو فراهم کرد برای که قدرت خرید به وجود بیاد که جامعه بتونه و تولید رو باید بالا برد. به هر حال اینا چیزاییه که حتی در مورد مصر، در مورد امریکا و به طور کلی آینده جهان و بشریت اینا عمل خواهد کرد. بنابراین فرصت نیست حالا اگر شد راجع به اینه که سیاست های اقتصادی چی باید، ولی شما باید فلسفه عمومیت باید بدونی چیه، توجهت به بالایی هاست و یا به توده های مردمه. از نظر اقتصادی حالا نه تنها سیاسی، از نظر اقتصادی. به هر حال من بقیه بحثا چیز وی ادامه داد، در بررسی اقتصادی ایران متوجه شدیم مردم ایران در دو دوره به شدت فقیر شدند، یکی در دوره ریاست جمهوری هاشمی است، اینا صحبت هایی که ایشون از مهدی تقوی کارشناسه که سیاست تعدیل اقتصادی رو اجرا شد، بیرون کردن کارگرا، پیمانی کردن کارگرا، زدن حقوق و مزایاشون، از بین بردن بیمهشون، به خاک سیاه نشوندنشون و کمک به بالایا، این کشور رو به سقف نکشونه. ممکنه به اصطلاح به طور کوتاه مدت اقتصاد به اصطلاح رونق پیدا بکنه، همینطور که در زمان هاشمی رونق پیدا کرد، در بازارهای کشور رو به روی کالای خارجی باز کرد و از طرف دیگه به اصطلاح تعدیل ساختاری، همون چیزی که برنامه به اصطلاح نئولیبرال ها و صندوق بین المللی پول و ارشد که بانک جهانی، یعنی در این دوره فقرا فقیرتر شدن، این امریکا سرزمین ارباب و ثروتمندان ثروتمندتر شدن. لذا دولت آینده باید از تجربیات گذشته استفاده بکنه. اگه بخوایم آقای روحانی رو بهش راجبش قضاوت بکنیم اینجوریه که البته، حالا عامل دیگه که البته به نظر این جانب که به نظر من این نظر کاملا درسته که در درجه اول مسئله ایران یک مسئله سیاسیه، قبل از هر اقدام اقتصادی از جانب دولت یازدهم جهت زنده نگه داشتن امیدی. الان ببینید دلار همینجوری داره میاد پایین، هنوز هم داره میاد پایین، البته یه زمانی به 2900 تومن رسید ولی الان یه مقدار بالای 3000 تومن نگه داشته، که از جانب مردم برای تغییر وضعیت دشوار حاکم در فضای کشور جریان داره، این امید اقدام عاجل سیاسی رجحان داشته، باور مردم را به دولت قوت بخشیده از دو طرف. یعنی در حقیقت آقای روحانی یا باید اقدامات سیاسی بکنه، جو امنیتی برداشته بشه، زندانیان سیاسی و اونهایی که در حبس به حبس هستن آزاد بشن، روزنامه ها و مطبوعات تا حدی آزاد بشن، تا حدی که باید همینجوری به طرف آزادی کامل بره. این اقدامات سیاسی اولیه است که بلافاصله روی اقتصاد اثر میذاره. معضل ایران، معضل مصر، معضل تمام یک معضل سیاسیه، بلافاصله سیاست روی اقتصاد اثر میذاره. در خود امریکا از زمانی که سیاست به دست نئوکنسرواتیو ها و فاشیست ها افتاده، که حالا برای عزیزان عرض میکنم از قول بزرگان خود این کشور که چطور فاشیست ها واقعا کودتا کردن و سرکار اومدن بعد از 11 سپتامبر در امریکا، ولی از زمان ریگان شروع شده بود، چطور بخش عظیمی از مردم امریکا رو به خاک سیاه نشوندن، سرزمین ارباب، همه اینها تابعیت از اینجا میکنن و با تکیه به این نیروی عظیم مردمی است که میشود بر مشکلات اقتصادی توفیق پیدا کرد. بنابراین داستان اینه، اگر شد اون وقت ما دنبال میکنیم که ببینیم آقای روحانی به این نور امیدی و این حاله امیدی که به وجود اومده، عرض شد که امیدواریم که آقای روحانی بتونه نگرش داره. از یک طرف با این اصلاف فعالیت های سیاسی و آزاد کردن و باز کردن جامعه امید رو نگه میداره، از طرف دیگه اون وقت باید مردم پشتش باشن برای اینکه در برابر این فاشیست های مرتجع بیسته، شریعت مداری ها، عرصبت که عسکر اولادی ها و امثال هم، که این آدم بازم اعلام کرده که سر رو دیر و موسوی باید توبه بکنن، یعنی آزادشون نباید کرد، یا اینکه باید خورد و متلاشیشون کرد و بعد به عنوان جسد بیرونشون آورد از حبس. منظورش اینه که بعضی ها دل و امید بشبستن به این آدم. ولی من برمیگردم به مصر برای اینکه اهمیت داره. قبل از اینکه من وارد بحث مصر بشم میخوام یک سلسله هر سبت که چیزها رو مآخذ و مراجع رو به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه ما باید به جاهای مختلف رجوع بکنیم و اخبار رو بکشیم بیرون و بعد تحلیل خودمان رو داشته باشیم. هر سبت که فرزا جان ممکنه اون ستا رو نشون بدی، این سایت رو جدلیه عزیزان ببینن، اون جدلیه.com چند تا مصاحبه هست، نگرشتار یه ذره فرزاد جان، چند تا مصاحبه هست، یکی مصاحبه هست با حسام الحملاوی. سایت جدلیه چون نویسنده هاش و سلاسایتی که هم به انگلیسی هم به عربی، هرچود که مصاحبه های متعددی داره و متفکرین و خبرنگارا و روزنامه نگارای در حقیقت بیشتر کشورهای عربی و محلی توش کلام میزنن. از این جهت یکی از بهترین جاهاست که اخبار مصر، تونس، سوریه و سایر کشورهای عربی رو دنبال کرد. بنابراین یکی مصاحبه با حسام الحملاوی هست که خوشبختانه این به انگلیسی ترجمه شده. باید عزیزان به این یکی از بهترین هاست. مصاحبه ای است با وائل جمال یا جمال، در مصر میگن جمال. این هنوز به عربیه و به انگلیسی هنوز ترجمه نشده. هر دوی اینها بسیار مهمه. سومین چیزی که در این سایت میتونیم ببینیم مصاحبه ای که شریف عبدالقدوس که الان با مجله نیشن کار میکنه و با دموکراسی ناو کار میکنه، مصاحبه ای داره با عمر دراج که از رهبران اصلی اخوان المسلمینه. عزیزان این رو باید بخونن و ببینن این آدم چی میگه. مقالی دیگه بعدیش مرسی عزیز، سایتی هست به اسم walternet.org باید باشه، بله walternet.org. در اونجا مقاله‌ای هست به قلم ویلیام اینگدال. ویلیام اینگدال از متفکرین و مفسرینیه که از امریکا دیگه رفته و در آلمان الان مستقر شده. مصاحبه‌ای داره زیر عنوان مقاله‌ای داره واقعا آموزنده است، جدایی بی سابقه عربستان سعودی از امریکا بر سر مصر، که این واقعا جالبه که چطور از یک طرف بین امریکا و عربستان در سر این مسئله و تاریخ این رو میگه اختلاف افتاده و از طرف دیگه چه اختلافی بین قطر و عربستان افتاده. یعنی عربستان و امارات از یک طرف و قطر، و ما میدونیم که تغییر سیاسی که در قطر به وجود اومد در اثر همین قضیه بوده که شیخ در حقیقت به اصطلاح شیخ حمد کنار رفت و پسرش تمام رو سر کار آورد. اینا دلائل مهم داره و اختلاف در درون اینا افتاده و پیامدهاش فوق‌العاده پر اهمیته و به همین دلیلی که عربستان اومد و این همه کمک کرده به دولت جدید مصر. بر سر این به هر حال مقاله به نظر من مهمیه که باید خونده بشه. بنابراین اینا چیزاییه که منتها سومش لطفا فرزاد جان، مجله نیشن آخرین شمارش سرمقاله مهمی داره راجع به مسئله مصر که اینم از مقالات بسیار جالبیه که من دیدم. منتها من میرم. مرسی فرزاد جان. میخوام چند تا مقاله دیگر رو راجع به همین مسئله از جاهای دیگه مختلف برای عزیزان بخونم و به اصلا نقل قول بکنم. دو تا مقاله از سایت ملی مذهبی هست که این دو تا مقاله باید خونده بشه. هفته گذشته من عرض کردم که مقاله‌ای به قلم محمد مفق هستش که در سایت ملی مذهبی 21 تیر حدود 9 روز پیش 8 روز پیش اومده راجع به اخوان المسلمین. برای اینکه ما الان در همین سایت عرض شد که دیست که این یک ضربت بزرگ دموکراسی بوده و چه دموکراسی در اونجا صندوق رأی بوده، آقای مرسی با صندوق رأی انتخاب شده و چه ضربتی به دموکراسی خورده و غیره و غیره. اول باید ببین اخوان المسلمین چیه داستانش. یک. دو، در همون سایت ملی مذهبی مقاله بسیار پر اهمیتی توسط دکتر محمد ملکی هست که اگه من رسیدم بخشهایش رو برای عزیزان میخونم، که موقعی که در ایران 34 سال پیش اخوان المسلمین، شعبه اخوان المسلمین یعنی فدائیان اسلام به قدرت رسیدن و در رأسش آقای خمینی، چه بر سر ایران رفت و داستان اینها چیه. اینها این نیروی سیاسی یعنی بنیادگرایان اسلامی و اسلام سیاسی باید شناخته بشن. مردم مصر از ایران تجربه آموختن، و شعار دادن در روز 30 ژوئن یا 9 تیر ماه، یکی از شعارهای مهمشون عبارت از این بود که الاریانی الکتاتمی، دوتا از رهبرانشون، مصر ایران نخواهد شد، مصر ایران نخواهد شد، درس گرفتن. اینا آخرین اهرم‌ها و آخرین تیر بوده که در ترکش امپریالیسم وجود داشت که به جون مردم منطقه بندازن، به جون مردم ما انداختن و الان مردم ما دست پا میزنن که از اینا خودشون رو رها بکنن. مردم نیست درس گرفتن. از همین سایت ملی مذهبی برای عزیزان میدونن که اخوان المسلمین مرشد عام داره که الان آقای بدی، یه نفر به اسم بدی که میخواستن دستگیرش بکنن ولی فکر نمیکنم دستگیر شده باشه. مرشد عام در 80 سال گذشته تمام عمر بوده، این ولی فقیه. برای اینکه شما موقعی که در حقیقت تئوری شما، فرضیه شما، فرضیه چوپان و گله باشه، یعنی امت یه گله است که در رأسش یه مرشد، یک ولی فقیه، یک جانشین پیغمبر یا جانشین امام یا امام 13 باید در بالا باشه و بقیه یه گله. مرشد عام در 80 سال گذشته تمام عمر بوده است. پس از مرشد عام و دفتر او بیشترین صلاحیت ها در دست کسانی متراکم شده که به نسل های قدیم تعلق دارن. میدونید که هر چه سن بالاتر میره اینا به اصطلاح بیشتر چیز میکنن. تا سالهای اخیر حتی کسانی که سن 45 و 50 ساله بودن در رده های بالا وجود نداشتن. حالا ببینید نحوه انتخاب مرشد عام چجوریه. در جماعت میلیونی به گونه است که آرای عمومی هیچ نقشی در آن ندارد، زیرا رأی‌گیری در میان 13 عضو شورای رهبری برگزار می‌شود، یعنی شورای نگهبان یا مجلس خبرگان و اینا که در حقیقت خودشون اونا را انتخاب میکنن و اونا هم باید رهبر رو انتخاب بکنن یا انتصابش بکنن و آنان یکی از میان خود به این منصب انتخاب میکنن و صدها هزار عضو دیگر در برابر عمل انجام شده قرار میگیرن بدون اینکه کسی نظر خود اونها رو جویا بشه. برای اینکه کسی از گله که نمیپرسه داستانت چی، به اصطلاح نظرت چیه. پس از انتخاب رهبر جدید، حالا بعد از اینکه انتخاب شد توسط این 13 نفر، همه ملزم هستن. اینا اعضای پایین اخوان المسلمین هستن، اینا همونایی هم که میان الان تظاهرات میکنن، همه ملزم هستن که مستقیم یا از طریق مسئولین محلیشون با او به عنوان رهبر بیعت کنند. بیعت که عبارت از پیمانی با صبغه شرعی است. انتخاب رهبر رو از وضعیت تعقلی به حالت تعبدی، ایمان تعبده، تعقل درش نیست، و اعضا تکلیف شرعی خود می دانن که رأی خود را در برابر رأی او نادیده بگیرند و تصمیمای او و همکاران او در شورای رهبری را به مثابه حکمی شرعی که واجب الاجراست. همینطور که در جنگ ایران عراق اینا رو یه دونه از این چیزای کلید و بهش به گردنشون می داختن، برید که میرید به بهش، خودشون که نمیخوان برن به بهشت، جوانها رو میفرستن به بهشت، میفرستنشون روی چیزهایی به حساب زمینهای پر از مین، هزاران هزار انسان و جوان رو نابود کردن، زیرا مخالفت با آن به معنای نقض بیعت یا شکستن پیمان طلق که تبدیل میشن به منافق. منافقین باید کشته بشن، همینطور که کفار باید کشته بشن. موقعی که آقایان در زندان بودن، در زندان اوین، سواک یعنی CIA که پشت سواک بود، دو تا فتوا از اینا گرفت، یکی علیه منافقین، از اون زمان لغت منافق به طور کلی مطرح شد، یکی علیه کفار، یعنی حکم قتل عام از اینها گرفته شد در سال 1355 و آزادشون کردن و سر از نجف در آوردن. اونایی که میگن 30 خرداد 60 تقصیر مجاهدین بوده، تقصیر چپها بوده، به این عزیزان باید گفت که حکم قتل عام چپها و مجاهدین از سال 55 از اینها گرفته شده بود و بعد آزاد و به این شرط آزادشون کردن که به قدرت برسن. بر اساس تعلیمات اخوان، بیعت با رهبری جماعت در ادامه بیعت با خدا و پیغمبر قرار می گیرد. باید تبعیت مطلق و بیچونه چرا؟ حالا یا می فرستن در این که قتل عام افراد، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. شکم پاره می کنن، پستانهای دخترها رو از هم پاره می کنن، به رودخانه کارون می دازن. دانشگاه احواز که خود من با چشمم دیدم، چه قتل عامی، همین جنتی به خزعلی و همین طور محمدی چه انسانهایی رو در احواز کشتن. اگه فقط یکی از اینا مهدی علوی رو که من از نزدیک می شناختم، این آدم جانی بدون هیچ چیزی تیربارونش کردن، همین یک نفر جنتی رو بعد 100 بار تیربارون کرد، این آدم جانی رو، و خروج بر آن یا مخالفت با آن از نوع گناهان شرعیه. هر سبب که برای همین که جماعتی مبتنی بر نوعی پدرسالاری که احیانا از بوسیدن دست در مجلس رفاه، دست آقا چجوری بود؟ همین جوری بود، این موب میبوسیدن و پیشانی مرشد و غالبا از اطاعت بیتونه چرا از اوامر به دیگر رهبران نمایان میشد. جماعتی که به تمرکز صلاحیت ها در دست افراد خاصی عادت کرده و گردش آزادانه قدرت ها در درون سازمان خود در خلال درهای مد تجربه نکرده، نمیتواند به آسانی به گردش قدرت در میان گروه های مختلف. اینا به دموکراسی تن میده؟ افتادن اینها ضرر به دموکراسیه؟ اتفاقا برداشتن یک مانع بسیار خطرناک از پیش پای دموکراسیه. من بخشی از مقاله فرصت نیست، از مقاله آقای ملکی رو میخونم. آن روزها که آقای خمینی را به پاریس بردند و او را به صورت یک قدیس به مردم ایران و جهان معرفی کردند و تمام رسانه‌های جهان در خدمت او قرار گرفتند، او گفت در حکومت او و طبقه روحانیت ایران بهشت برین خواهد شد و از ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری اثری نخواهد ماند. آن روزها که از آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی رسانه ها، آزادی انتقاد و اظهار عقیده حتی از سوی مارکسیست ها داد سخن می داد و همه جهان را می فریفت. فریبکاری جزء تئوری این هاست، جزء ذات این هاست. اون گفت در جمهوری اسلامی همه آزادن، فرقی بین شیعه و سنی، مسلمان دیگر مذاهب، بین کرد و عرب و ترک و بلوچ وجود ندارد. اما دیدیم بلافاصله بعد از ورود به ایران هرچه زمان گذشت در این وعده ها خط بطلان کشید و بالاخره در جواب سؤالی که آن قول ها چه شد، گفت من خدعه کردم. از آن میکنه که اینا اهل خدعه و تزویر. برداشتن اینها ضربه به دموکراسیه؟ تمام تلاش شیخ های به قدرت رسیده آن بود که بر جهل مردم بیفزایند و جمعی جاهل مقدس نما رو دور خودشون جمع بکنن. یادمون نرود آن روزها که آقای خمینی به مدرسه رفاه آمده بود و هنوز نظام تغییر نکرده بود، وقتی مردم در مدرسه رفاه جمع می شدن و بعضی بیخردان دستمال و لباس به سوی او پرت می کردن برای تیمم و تبرک، آخوندهایی که اطراف او بودند از جمله پسرش و سایرینشون که به قدرت رسیدن، لباس ها رو به عبای عمومی کشیدن و به پایین پرت می کردن و شیخ بزرگ تنها با این کارهای خلاف شرع به شرک آلود مخالفت نمی کرد، بلکه مشرق این کارها هم بود. به یاد بیاره در نطقهای بعدیش گفت ما از روز اول می باید چوبه های دار رو برپا کرد، از ابتدا می باید علم ها رو می شکستیم، از ابتدا می باید اعدام ها رو شروع می کردیم. ما دیر کرده نظامش قرار بود بر اساس اخلاق شکل بگیرد، از همون روزهای اول اخلاق در اون سقوط شد. در چنین شرایط بزرگترین وظیفه ایران دوستان آگاه سازی و مبارزه با جهل مقدس است. عنوان مقاله دکتر محمد ملکی هست نفرین بر این جهل مقدس، از زبان جیوردانو و برونو. فقط بنیادگران اسلامی نیستن، کلیسا ها همون کار کردن، به اصطلاح ربایی ها همون کار کردن. در تمام به حساب بنیادگرایی، شما بنیادگرایی هندو رو نگاه کنید که چه آدم های وحشی و آدمکش و جراری هستن. لعنت بر جهل مقدس که فاشیست های دینی و اعتقادی همیشه بر آن سوار بودن، از جمله اخوان المسلمین. بنابراین ما فکر نکنیم که افتادن اینها اعتقاد که باعث این بوده که به دموکراسی ضربه خورده. در میون تعداد بسیار زیادی واقعا مقاله که وجود داره، من یکی از بهترین ها رو که دیدم، برای اینکه یه عده از روشنفکرهایی که در امریکا، در اروپا و غیره و غیره، خارج نشین ها در واقع، خارج نشین های نسبت به مصر، هم ما خارج نشین راجب ایران داریم، هم راجب مصر داریم، اینا اظهار نظر میکنن که آره انقلاب شکست خورد، انقلاب تمام شد، انقلاب عرصبت که دموکراسی از بین رفت و این یک به اصطلاح کودتای امریکایی بوده. هفته قبل من هم از نوال سعدابی که این زن بزرگ از زمان سادات همینجوری در زندان بوده در مصر و چه زجرها و شکنجه هایی کشیده، بعد اون اومده به انقلاب پیوسته، نقل قول وسیعی کردم، و یکی دیگه مصاحبه‌ای که نشریه نامه مردم متعلق به بخش اصلی حزب توده با یکی از رهبران حزب کمونیست مصر کرده بود، نقل قول های وسیعی آوردم، منتها من نتونستم همش رو، اگر رسیدم بقیه اون مصاحبه رو، در اینکه نکات آموزنده بسیاری توش هست، برای عزیزان نقل قول خواهم کرد. و باز هم نوال سعدابی راجع به این قضیه صحبت کرده. نوال سعدابی پزشک در حقیقت متخصص کودکانه و در این حال روانشناس هم هستش، یعنی انسان بزرگ واقعا، و در نتیجه اون میدونه که در انقلاب مصر چه اتفاقی افتاده، نه آقایون من جاستین ریموند و یا جیسون دیچ یا اون یکی که به اصطلاح توی هر شبت سایت های دیگه قلم میزنن، مخصوصا کانتر پنچ چند تا مقاله واقعا لجن آلوده توش هست. با اینکه من همیشه کانتر پنچ رو به عزیزان معرفی کردم به عنوان یه سایت خوب، که هنوز هم مقالات بسیار ولی در مورد مصر، ولی در سایت کامن گرینز مقاله من دیدم که یه نفر کارگر نوشته، آقای شاموس کوک، در حقیقت مددکار اجتماعیه. من فکر میکنم یکی از بهترین مقالات بازم هست، ولی باز در سایت جدلیه ما خبرنگارا با اونایی که از خود مصر صحبت میکنن باید به صحبتهای اونا گوش بکنیم، نه نه روشنفکرهایی که در خارج. چرا ما باید روی مصر تکیه بکنیم؟ حالا بعضیان عرض خواهم کرد که برای ایران چقدر مهمه، برای سوریه چقدر مهمه، برای کل منطقه، برای مردم ترکیه چقدر مهمه، کسی ضربتی به ارتجاع ترکیه زده این قضیه. این در کامن گرین هست، مال 15 جولای شاموس کوک. مردم مصر حین یکی از قدرتمندترین جنبش‌های انقلابی جهان کم نظیر در تاریخ بوده، آنچه که در سیام جوان اتفاق افتاد، توانستن دو دولت را براندازن. اما نمایش عظیم قدرت توده‌های مردم مصر از سوی بسیاری از افراد ترقی‌خواه با بدبینی و ناامیدی روبرو شده است. اینان میگویند که دموکراسی از دست رفت. اینان ناله سر میدهند که هیچ چیز تغییر نکرده و همان طبقه حاکمه زمان مبارک دوباره حاکم شده است. حالا عزیزان، به دولت جدیدی رو که به وجود اومده بعضی از افرادش رو برای عزیزان معرفی میکنم که ببینیم همون حکومت مبارکه. چنین انتقادی گرچه بخشن درسته، چاره ارتش وارد شد و مردم هم کاملا آگاهن به این قضیه که ارتش کیه و چیه، اما نکته اصلی را فراموش میکنن. نقص چنین دیدگاه این است که از یک سو ارتش مصر را قدر قدرت یا قادر مطلق omnipotent مثل امریکا رو که omnipotent میدونن، قادر مطلق، و از سوی دیگر به حساب توده مردم مصر را ناتوان میبینم. هفته گذشته من یه بحثی باز کردم راجع به این که ما به طور کلی برای تحلیل یک پدیده، حالا همینطور که عرض کردم یه پدیده فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و یا اجتماعی، از چه روشی باید استفاده بکنیم که من چند تا مثال زدم. یکی روش از ماست که بر ماست، یکی روش کار انگلیسی هاست، یکی عبارت از این بود که جمهوری اسلامی رو شما به عنوان شیطان بزرگ معیار قرار بدی و تمام وضعیت جهان رو بر پایه اون محک بزنی، یکی دیگه شما بیایید و از دولت امریکای شیطان بزرگ بسازی و هر کاری که در سطح جهان صورت بگیره کار امریکاست، کار به اصطلاح آقای اوباما و امثالام، یعنی از اون شیطان بزرگ درست بکنه. همه اینها که البته همطور که عرض کردم بسیاری از اونهایی که در همه سایت هایی که اسم بردم سخت به این رو اسمشو میذارن کودتا چیز میکنن که این کار امریکاست، همه چی رو از دید امریکا میبینن. حالا صحبت خواهم کرد اینا متوجه نیستن که دولت امریکا چه ضعفایی داره و چطور خیلی عذر میخوام هم در مورد سوریه و امسالام گوگیجه گرفته، کاملا دچار اختشاش فکری شده و سردرگم شده که در مورد سوریه چی کار بکنه، در مورد مصر چی کار بکنه، در مورد ایران چی کار بکنه. و اینا اختلافات درونی هیئت حاکمه امریکا رو نمیبینن. اگر فرصت شد من امروز میخواستم بحثی راجع به این قضیه باز بکنم که اینا بعد از فروپاشی شوروی چطور با اطمینان قطعی خواستن واقعا دنیا رو تبدیل به یک اصطلاح مثل هیتلر که چیزو مینداخت بالا به حساب میگفت دنیا رو میخواد تسخیر بکنه، اینا همون کار رو داشتن میکردن در فیلم دیکتاتورش، همین کار رو هیتلر میخواست این کار رو بکنه، همون دنیا رو تسخیر بکنه. و الان چه اختلافات عمیقی در درون هیئت حاکمه امریکا پیدا شده به دلیل شکستهایش خوردن در افغانستان، در عراق، در لیبی، سرنوشت این کشورها رو درست این کشورها نابود کردن و هر کدومش ولی یک شکست برای امریکا بوده و الان شکستهای بعدیش. بنابراین باید اونها فقط ارتش رو میبینن، فقط امریکا رو میبینن، فقط عربستان رو میبینن، فقط قطر رو میبینن. آنچه که از دیدشون میفته توده های مردم هست که من هفته گذشته عرض کردم که ما هر پدیده ای رو باید به طور مشخص، تحلیل مشخص از شرایط مشخص، تضادهای درونی خود اون پدیده رو باید ببین. تضادهای عمده رو از غیر عمده باید تشخیص بدیم و تضاد تعیین کننده یا عامل تعیین کننده که عرض کردم از نظر هگل اون اوبرگرایفند مومن یا عامل تعیین کننده رو باید ببینیم. در سیتیر عامل تعیین کننده چی بود؟ شاه بود، دربار بود، عوام بود، امریکا بود، انگلیس بود، توده های مردم بود. در سیجان به همین ترتیب اونهایی که تحلیل اینجوری میکنن که به دموکراسی ضربه خورده، ارتباط که به مردم ضربه خورده، هیچ چیزی تغییر نکرده، اینا رو نمیبینن. آری ارتش مصر یک نهاد قدرتمند است، بویژه در پرتو کمک‌های نظامی امریکا، اما نادیده گرفتن نقش حیاتی به تعیین کننده مردم در این فرایند ناشی از یک قفلت ژرف، یک قفلت عمیقه و نداشتن درک عمیق سیاسیه. ولی من اضافه کردم عدم اعتماد به مردمه. یکی از عیوب بسیار یا نقائص فوق العاده عمیقی که بعضی از روشنفکرها دارن و اینا آدم های ناامیدی هن، به توده‌های مردم اعتماد ندارن. در واقع چپ‌های بریده چرا بریدن؟ و یا از اولش بریده بودن به دلیل عدم اعتماد به مردم. بعضی سوالات کلیدی که باید پرسیده شوند به این قراره: آیا رویدادهای اخیر مصر آگاهی سیاسی عموم مردم را ارتقا داده است یا نه، یا کاهش داده است؟ و آیا مردم به قدرت گیری خودشان نزدیکتر شدند یا از آن دورتر شدند؟ جواب بدون تردید در هر دو مورد بیشتر و نزدیکتر، یعنی مردم هم به قدرت گیری خودشون نزدیکتر شدن و هم آگاهی سیاسیشون فوق العاده بیشتر بالا رفته. آگاهی سیاسی مردم به طور عظیمی بالاتر رفته و به قدرت گیری خودشون نزدیکتر شدن. مردم مصر از زمان برافتادن مبارک تا کنون هزار نوع درس یاد گرفتن. آنان تا کنون دو نفر سران دولت را با موفقیت برانداختن. بعد مبارک نیست توسط ارتش کنار گذاشته شد، اما هیچ کس صحبت از کودتای نظامی نکرد. اینو من اضافه کردم و اکنون صرفا به خاطر انتخابات مشکوک نوامبر 2012 که مردم از ترس روی کار آمدن همین احمد شفیق به مرسی رأی دادن، برداشته شدن مرسی که وسط ارتش رو از میون رفتن دموکراسی و کودتای نظامی امریکایی اسمشو میذارن. موقعی که ارتش اومد و مبارک رو برداشت همچین صحبتی نکردن. و از این رو این مردم به آسانی توسط باقی مانده های دوران مبارک که پشتیبانی امریکا رو دارن فریب نخواهند خورد. اوضاع در مصر به شکل بسیار عمیقی تغییر کرده است، ولیش به دلیل آنکه مردم دو تجربه بزرگ را پشت سر گذاشتند و به قدرت بالای خود پی بردند. این است مسئله کلیدی، مسئله که برخی از نگاه های ترقیقات در تحلیل خود نادیده می گیرند. تیزبین ترین انقلابیون در مصر که شمار آنها زیاد است، دراسته زیاده. حالا مثال برای عزیزان می زنم. هیچ گونه اعتمادی به ارتش ندارم، اما کل کشور به شدت سیاسی شده و از طریق تجربه بسیار و از طریق تجربه بسیاری چیزها یاد گرفته. در این فرایند پویا تنها دیدن قدرت ارتش و نادیده گرفتن ظرفیت‌های پرشور و پرتنین انقلاب یک عیب بزرگه که ما اینو نبینیم. این درست است که بسیاری از مردم مصر دیدگاهی تقریبا ایدئالیستی نسبت به ارتش دارن. این احتیاج به توضیح داره. ارتش مصر با ارتش ترکیه فرق میکنه، با با ارتش شاهنشاهی فرق میکنه، با ارتش اندونزی فرق میکنه. چون بعضی ها میگن مصر رو میخوان مثل اندونزیش بکنن. ارتش مصر اون نیست. ارتش مصر ارتشیه که جنرال نجیب در 1952 و جمال عبدالناصر در واقع اونام کودتا کردن. علیه کی؟ علیه فاروق دست نشانده، علیه در حقیقت استعمارگرا، از علیه اشغال کشورشون. اونم یه ارتباطی کودتا بود، هر کودتایی که بد نیست. یا معمر قذافی 1969 مگر علیه به اصطلاح دست نشانده ها و به اصطلاح سرسپرده های دولت ایتالیا در حقیقت یه نیمه مستعمره بود، یعنی یه مستعمره ایتالیا بود لیبی، مگر اون کودتا نکرد. بنابراین در ارتش مصر شما یک سنت دارید و بعدش همین ارتش علیه اسرائیل جنگیده در صحرای سینا و جاهای دیگه و در نتیجه یک سنتی درش وجود داره. درسته که بالایی هاشون الان 30 ساله در زمان بسا هم سادات و بعدش به ویژه در حسنی مبارک وصل شدن به پنتاگون و واقعا سرسپرده های پنتاگون هستن، مخصوصا حسین تنتابی و به اصطلاح اینان ارتباطی. ولی رده های پایین ارتش در مصر هیچ وقت اونطور نیستن. سربازا و افسران جز بسیارشون هنوز با مردم هست و مردم هنوز دوستشون دارن و براشون احترام قائلن. ما اینو نباید نادیده بگیریم. ارتش مصر فرق میکنه با ارتش بسیاری از این کشورها که 100% امریکاییه، مثل همینطور که عرض کردم ترکیه یا اندونزی. این درست است که بسیاری از مردم دیدگاهی تقریبا ایدئالیستی نسبت به ارتش دارند که ما دیدیم فرزن ارتباط که خود نوال سعدادی میگه که این سربازا و افسرهای جز فرزندان ما هستن، ولی اگه شد ازش یه نقل قول دیگه میکنن. اما این نوعی تابعیت برمانند به اقتصاد به اقتدار آنها نیست، بلکه پایه در واقعیت ویژه تاریخ این کشور داره که مختصرا عرض کردم. هم پرزیدنت ناصر و هم سادات ارتشی بودند که در دوران نقش ترقی خواهانه، سادات تا حدی اوائلش، بعدش خودش رو فروخت، در تاریخ مصر اینا بازی کردن، بیش از نظر اقتصادی به استقلال مصر و همینطور که عرض کردم مثلا در جنگ 6 روزه شرکت کردن. البته اولش شکست خوردن ولی 73 پیشرفت هایی داشتن و به هر حال از این جهت به اسلام مردم هنوز نظر 100% منفی نسبت به ارتش مصر ندارن. این دید ایدئالیستی وقتی که به نظر رسید ارتش خواست مردم را در برداشتن مرسی دارد اجرا می کند، دوباره زنده شد. شما دیدیم چطور به اصطلاح مردم رقص و پایکوبی کردن موقعی که توسط ارتش برداشته شد مرسی. همینجوری نبوده، مردم ببو نیستن، بره نیستن، می دونن چی کار می کنن. بزرگترین تظاهرات در تاریخ مصر یک شعار واحد داشت: ارحل، مرسی باید برود. عزیزان دیدن مرسی باید برود. به نظر مردم ارتش با برداشتن مرسی به خواست مردم پاسخ داد. این کاملا درست است که ارتش هیچگاه اخوان المسلمین را در قدرت نمیخواست. این کاملا درسته. ارتش در این حال که منافع خود را دنبال میکرد طوری بازی کرد که گویی از سوی مردم عمل میکند. یعنی در حقیقت اینجوری شد، به قول هوان کول یک انقلاب کودتا بوده و نه اینکه فقط یک کودتای امریکایی. بنابراین گرچه ارتش منافع خود را دنبال میکرد، این تظاهرات عظیم علیه مرسی به عنوان یک وتوی دموکراتیک عظیم و نه صندوق رأی. مرسی با 13 میلیون اونم با اون انتخابات نسبتاً قلابی اومد، مردم از ترس در واقع احمد شفیق بهش رأی دادن با 13 میلیون. اون یکی 12 میلیون آورد، چند میلیون اومدن توی خیابون، چند میلیون اون تومار رو امضا کردن. در حقیقت این وتوی دموکراتیک عظیم علیه مشروعیت مرسی بود که علت اصلی برافتادن او شد. علت اصلیش نه ارتش جنبه تعیین کننده این قضیه، توده های مردم بودن. انتخابات سال قبل هیچ آلترناتیو قابل قبولی برای مردم به وجود نیاورد، یا مبارز احمد شفیق می شد یا آقای مرسی. کاندیدایی از اخوان المسلمین در برابر یکی از نوکران رژیم سابق، این نوع دموکراسی دروغین برای ملتی که با یک انقلاب بزرگ دیکتاتور را برانداخته بود برازنده نبود. نوع عالی تری از دموکراسی مستقیم عرصبت که جا در جا مرسی را استیزاهش کرد. در حقیقت این نوعی فراخانیش بود، استیزاهش بود. مردم مصر دوباره دست به انقلاب زدن و ارتش نیز دوباره کوشش کرد پس از دردهای زایمانی اولیه به انمال ماما عمل کند. حالا عزیزان دقت بکنید که مثال میزنه اینه که چطور ارتش در واقع مامای این بود، والدین این طفل یعنی انقلاب نیستن، فقط به انمال ماما عمل کرده. این واقعیت دارد که این تنها ارتش بود که از سازماندهی لازم برای انجام این زایمان و مقدمات بلافاصله بعد از زایمان که الان مردم مصر دارن پشت سر، این مردم مصر بودن که این طفل به این طفل جان دادن و نه ارتش. تمام اینا نکته است و خواهان نگهداری و محافظت توسط و خودشون خواهان نگهداری و محافظت توسط خود والدین این نوزاد هستن. مردم مصر کوچکترین شکی درباره والدین واقعی این نوزاد ندارن. ارتش نیز در این واقعیت آگاه است. ارتش کاملا میدونه که اگر خواستهای مردم رو لااقل بخشن در ابتدا پیاده نکنه، مردم دوباره توی خیابونا، همونطور که آقای روحانی باید اینو بدونه، توده های مردم چارچشمی هم الان در مصر دولت جدید رو میپان و هم در ایران دولت 11 رو خواهند پایید. به همین دلیل است که ارتش بلافاصله برای جلب رضایت مردم قدرت دولتی رو به افراد غیر نظامی سپرد. حالا من صحبت از به اصطلاح کابینه جدیدی که به وجود آوردن صحبتشو میکنم. لیبرال هایی که این پست ها را پذیرفتن از جمله محمد البرادعی و عرصوچه نفرات بعدی بعد از اخوان المسلمین خواهند بود. لیبرال هایی که این پست ها را پذیرفتن از جمله البرادعی که پشتیبانی امریکا را دارد نفرات بعدی بعد از اخوان المسلمین خواهند بود که مردم چارچوشی میپاهن شد که اگر دست از پا خطا کنند برشون دارن، که شاید نشان دهن که والدین مناسبی برای این طفل نوزاد نیستن. ارتقاء اخوان المسلمین به مقام سرپرست انقلاب به صد عظیم در برابر پیشرفت انقلاب تبدیل شد، همینطور که اخوان المسلمین در ایران. منتها اینا میخشون رو کوبوندن و الان 34 سال مردم دستبان میزنن. مردم مثل نمیخواستن اینجوری بشن، نمیخواستن اینا میخشون رو بکوبونن. ارتباط فائق آمدن بر این صد انقلاب را به قلمرو کاملا نوینی رهنمون شده است. در خلاف اون اونایی که با ناامیدی با بدبینی به این قضایی نگاه میکنند. اکنون لیبرال های ضعیف و نفس به همراه ارتش و بقایای رژیم سابق هستند که ممکن است بر سر راه انقلاب باشند. اینا هم ممکنه تبدیل بشن و مردم اینا را هم برخواهند داشت. اما مردم مصر ثابت کردن که قادران هر نیروی رو که در برابر پیشرفت انقلاب آنها بیستد از پیش پای خود بردارن، چه ارتجاعیون، چه لیبرالها و چه ارتش. واقعیت این است که در مورد قدرت ارتش مبالغه می شود، در حالی که اگر بخواهد در برابر انقلاب بیستد در آن شکاف افتاده. این یه نکته بسیار مهمه، اگر اینا بخوان در برابر مردم بایستن هم سربازها و هم افسران جز کاملا در برابرشون در برابر بالایی خواهن ایستن. و اگر فرمان آتش گشودن به روی مردم داده شود، سربازان و افراد و افسران رده پایین ارتش در شود که اونها ترجیح خواهند داد به روی افسران عالی رتبه آتش بگشایند تا به مردم علیه مردم. در انقلابات چنین اتفاق می افتد که صاحبان قدرت فاقد قدرت می شوند. دیکتاتورهایی که روزی خود را قدر قدرت می دانستند در قفس جا داده می شوند، مثل مبارک. مردم مصر در حال حاضر نیاز به سازماندهی دارند، درست مثل ایران. باز شدن جامعه توان نفس کشیدن میده. الان مردم مصر باید آلترناتیو خودشون رو به وجود بیارن که دیگه احتیاج نداشته باشن که ارتش بیاد و مرسی رو برداره یا امثال هم رو برداره. خودشون باید با دست پرتوان خودشون. در ایران باز شدن فضا به سندیکاها، به مجامع، به زنان، به دانشجویان، به تمام اقشار و طبقات باید این فرصت رو بده که سازماندهی و تشکیلات خودشون رو به وجود بیارن تا قدرت به دست خودشون بیفته و نه اینکه همیشه به صندوق رأی فقط به ساچشم داشته باشه. مردم مصر در حال حاضر نیاز به سازماندهی دارن. حول شعار نان، شغل، خدمات عمومی که این متضمن استقلال، آزادی و عدالت اجتماعیه. متاسفانه بسیاری از به اصطلاح ترقی خواهان در حوادث اخیر مصر فقط تراژدی میبینن و هر گونه خوشبینی نسبت به آینده انقلاب را نفی میکنن. آنان استدلال میکنن که کل این رویدادها زیر سر نیروهای خارجی و دست نامرئی است، بی آنکه توان و قدرت توده‌های مردم را ببینن. مقاله مفصل بود ولی به نظر من، امیدوارم که عزیزان اثرات که من از رو میخونم، ولی بعضی چیزا هست که واقعا باید نقل قول مستقیم بشه، که این یه دیدگاهیه که به نظر من علمیه، ولی همینطور که عرض کردم باید به سایت ها، به مقالات، به مصاحبه های متعدد دیگری هم که از به اصطلاح صورت گرفته ما مراجعه بکنیم. من میخواستم یه نقل قولی از روزنامه ایوم السابع، این روز هفتم در واقع، هر شبه که بخشی از وزرایی رو که در کابینه جدید اومده، ما میدونیم که نخست وزیر و بلاوی هر شبه که از اقتصادونایی که در سطح جهانی شناخته شده است در برابر ویسا حکومت مبارک ایستاد و بعد در برابر حکومت نظامی هم ایستاد. این نخست وزیره هر شبه که، ولی چند نفر از وزراشون، یکی کمال ابو عطیه که وزیر کار شده یا وزیر نیروهای انسانی اسمشو میذاره، که فعال جنبش کارگری و سندیکایی است که سالیان دراز مدتی رو به خاطر ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری مبارزه کرده از زمان حسن مبارک. او در طول حکومت‌های سادات و مبارک 21 بار به زندان افتاده است. او شده وزیر کار در حال حاضر. یعنی مثل اینه که آقای روحانی واقعا منصور اوسانلو رو از ترکیه الان دعوت بکنه بیاد وزیر کار بشه. یه همچین چیزی. این یکیشون. وی مخالف عادی‌سازی رابطه با اسرائیل، قرارداد کمپ دیوید و مخالف اشغال عراق توسط امریکا بوده است. همین کمال ابو عطیه. تشکیلات ملیون یعنی ناصریستا، حزب کمونیست مصر، جهش تمرد و جبهه نجات ملی از وی حمایت کردن، از این وزیر که وزیر بشه، وزیر کار بشه. وزیر دیگه این که وزیر آموزش عالی حسام عیسی از اعضای برجسته جبهه نجات ملی و از ملیون ناصریسته و از مخالفین سرسخت مبارک و مرسی بوده. بهاءالدین عیسی که وزیر همکاری های بین المللی است از جبهه تمرده. در کابینه جدید سه زن وجود دارن. کاش آقای روحانی همچین کاری میکرد. وزارت اطلاعات رو به یک زن دادن، وزارت بهداشت و وزارت محیط زیست رو. حالا ببینیم اونی که مال وزیر محیط زیسته کیه. لیلا اسکندر کامل وزیر محیط زیست از سازماندهان و فعالان اجتماعی است که تا همین اواخر به سازماندهی کارگران شهرداری مشغول بوده، نظافتچیان شهری. در مصاحبه‌ای که کمال ابو عطیه یعنی وزیر کار جدید کرده، میگه که این منصب را پذیرفتم، از ملت مصر میخواهم که به خاطر تحقق آرمان ترقی کارگر، زندگی شرافتمندانه و برآوردن آرمانهای انقلاب مرا یاری کنند. اهداف شما چیه وزیر کار جدید؟ صدور قانون آزادی سندیکاها، بالا بردن حد اقل دستمزدها، راه اندازی 4600 کارخانه که تعطیل شدن. عزیزان وجوه تشابه بین مصر و ایران رو ببینن. کاش کابینه آقای روحانی همچنین وزیر کاری رو می‌آورد با این خواسته و با این اهداف. به کار برگرداندن کارگران اخراجی، باز پس ستاندن کارخانه هایی که دادگاه ها حکم بستن آنها را دادن. من نمیرسم بیشتر راجع به مصر صحبت بکنم، ولی دنبال میکنیم که به نظر من تحولاتی که در مصر هست ضربت به ارتجاع منطقه و یک پیروزی برای مردم مصر به نظر من بوده. باید البته دنبال بکنیم. به عزیزان عرض بکنم مسائل بسیار پیچیده‌تر. مثال برای احمد ماهر که از رهبران در واقع جنبش ششم آوریل بوده، الان یکی این یک کودتا بوده و صفش رو از بقیه جنبش جدا کرده. در بین خودشون اختلاف افتاده، برای اینکه در بین خودشون هم بحث است که آیا این یک دنباله یک انقلاب یا انقلاب دوم بوده یا اینکه یک کودتا بوده. احمد ماهر الان صفش رو جدا کرده. بارها ازش من اسم بردم و از به اصطلاح چهرهای انقلابی که از سال 2008 بوده، ولی اکثریت صحبتشون اینه که با این یک به اصطلاح دنباله انقلاب و انقلاب دوم بوده و منطقه ارتششون ما نیروی نداشتیم که برش داریم و اگر مرسومیمون در واقع اون به اصطلاح چاقو چشا و کمه چشا و چماق به دستا و تروریست های گروه هاشو به اصطلاح میخواست درست بکنه برای که به جون مردم بیافتن و جنگ داخلی در اون صورت صورت میگرد. هر شبت که بنابراین اینها نقشه های بسیاری بسیاری از نقشه های امپریالیزم رو نقش براب میکنه. فقط 15 دقیقه وقت مونده از برنامه، چون من میخواستم اونهایی که امریکا رو قدر قدرت میدونن و فرضاً میگن که این یک کودتای امریکایی بوده، متوجه نیستن که امریکا در مورد ایران دچار چه سردرگمیه، در مورد سوریه دچار چه سردرگمی شد و در مورد مصر دچار سردرگمی شد. خانم آن رابرتسون که سفیرشون در مصر بوده از سرسخت‌ترین طرفداران اخوان المسلمین بود و تا آخرین لحظه از محمد مرسی چیز کرده. من باید صحبت شده که به روز سوم جولای، روز چهارشنبه، زمانی که در حقیقت مرسی برداشته میشه، بین عبدالفتاح السیسی در حقیقت وزیر دفاعش و خود به احسان محمد مرسی شده، بخش هایی که من برای عزیزان میخونم. مرسی: آیا به نظاره کردن ادامه میدهید یا اینکه برای حمایت از مشروعیت و قانون دخالت میکنید؟ از السیسی میخواد که دخالت بکنه. یعنی چه؟ یعنی جنبش مردم رو به خاک و خون بکشه. السیسی بهش میگه مشروعیت، مشروعیت چی؟ ارتش در کنار اراده ملت و در اساس گزارش های موثق اکثر مردم تو را نمیخواهند. مرسی: طرفداران من زیادن و ساکت نمیمانند. درسته؟ اینا موقعی که مرشد اعظم بهشون دستور میده میان و هر کاری رو میکنن. السیسی: ارتش به هیچ کس اجازه برهم زدن کشور را نخواهد داد. مرسی با ناراحتی: خب اگر کنار گیری نکنم چی؟ اخوان المسلمین ساکت نخواهد میشه و دنیا رو به هم میریزن. من تو را تعیین کردم و میتوانم تو را عصر کنم. السیسی: مسئله پایان یافته و از دست تو خارجه. تلاش کن با آبرو بروی و به جای تهدید از طرفدارانت درخواست کن برای جلوگیری از خونریزی به منازل خود برگردن. مرسی: شما قصد دارید کودتای نظامی علیه من انجام به همین سادگی نیست. سادگی نیست که ما فرسادگی 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 نیست که ما فکر کنیم که آره اینم یه پیروزی برای امریکاست که عرض شد که مرسی رو انداخت که نماینده دموکراسی و چیز بود، اولین به اصطلاح رئیس جمهور منتخب مردم. اینطور نیست. امریکا در واقع پشت اینا بود و اینا هم با ارتش ساختن هم با امریکا، ولی در این حال قانون اساسی رو میخواستن به مردم چیزو کنن که شبیه قانون اساسی ایران بود، یعنی یک قانون اساسی قرون وسطایی که زنها رو زیر چادر ببرن و سایر قضایا که ما میدونیم چه بر سر مردم میاد. ولی فقط این نیست و من میخواستم یه بحثی بکنم راجع به این که در خود امریکا چی میگذره، که اینا بعد از این که شوروی از هم فرو پاشید و خودشون رو واقعا فکر میکردن که میتونن فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط کامل و بلا منازع در سراسر جهان، اون چیزی که جورج بوش اول یا پدر که آقای اوباما دیدیم چه نوکری به اصطلاح توی صندلی چرخدار و اونا مثل یه نوکر دنبالش هر شبت که اردش تو کاخ سفید، اون در حقیقت در سال 1991 بعد از فروپاشی شوروی اعلام کرد که نظم نمونه جهانی. هر شبت که فکر کردن که واقعا میتونن نظم نمونه جهانی، یعنی فول سپکتروم دامیننس، یعنی به اصطلاح تسلط بلا منازع در سراسر جهان چیز بکنن، از اون موقع تا الان شکست های بزرگی متوجهشون شده. من چون نمیرسم فقط میخوام مقاله ای رو که پال کریگ رابرتس نوشته که این رو عزیزان میتونن در کانتر پانچ اتفاقا زیر عنوان در چنگال استبداد برای عزیزان بخونم که به طور کلی در خود امریکاش داره میگذره و با این افشاگری هایی که ادوارد سنودن کرده چه تزلزلی در اینها به وجود آورده. من بخش هایی از مقاله پال کریگ رابرتس میخونم. پال کریگ رابرتس من بارها ازش نقل قول کردم. در زمان ریگان معاون وزارت خزانه داری بوده. پی اچ دی اقتصاد داره، اقتصاددانه معروف. و در حقیقت یکی از سران رژیم بوده. و تمام وسایل اقتصاد ریگانامیکس هم این یکی از پیاده کنندگانش بوده و هنوز هم دفاع میکنه از سیاست های خودش. و یه فرد میهندوسته، یعنی در حقیقت جزء میهندوستان امریکاست و به شدت ناراحت شده که چی داره در امریکا میگذره. بیه که روز 12 جولای ادوارد سنودن در فرودگاه مسکو با سازمان‌های حقوق بشر از سراسر دنیا ملاقات کرد. می‌دونیم که چطور چه فشاری الان روی پوتین دارن میارن. حالا نه تنها روی ونزوئلا، بولیوی، عربستان، نیکاراگوئه، اکوادور که نپذیرنش. روی دولت فدراسیون روسیه چه فشاری داره میارن. مثلا آقای اوباما میخواد مسافرتش رو به مسکو، حالا به پتروگراد میره ولی به مسکو میخواد لغو بکنه، یعنی با پوتین دیگه نمیخواد ملاقات بکنه. نوعی اعلام جنگه. حالا به روز 12 جولای ادوارد سنودن در فرودگاه مسکو با سازمان‌های حقوق بشر از سراسر دنیا ملاقات شد. او گفت اعمال زور غیر قانونی دولت امریکا از مسافرت او به یکی از سه کشور امریکای لاتین که اجازه پناهندگی به او دادن جلوگیری کرده. به قول پوتین به این دلیل که گیر کرده توی فرودگاه مسکو. در نتیجه مجبور شده شرایط رئیس جمهور پوتین را پذیرفته که پوتین بهش گفته اگر اونجایی برای دوستانمون ایجاد به اصلا ناراحتی و به اصلاحیز افشاگری نکن دیگه. مجبور پذیرفته به خواستار پناهندگی در روسیه شده. حالا عزیزان از اینجا به بعدش پال کریگ رابرتس ببینید چی میگه. میگه مردم و جوانان بیتفاوت امریکا. پال کریگ رابرتس از دست مردم امریکا هم خیلی ناراحته. مردم و جوانان بیتفاوت امریکا که از گذشته بیخبرند نمیدانند که این به چه معناست که ادوارد سنودن الان رفته به روسیه میخواد پناهندگی اونجا بگیره و امریکا که میخواد دستگیرش بکنه. بعد میگه که سین زندگی رسمی اداری به عنوان معاون وزارت خزانه داری امریکا، من سین زندگی رسمی اداری من این دولت شوروی بود که گویندگان حقیقت را تحت تعقیب قرار میداد و این امریکا به چه با آنها پناهندگی سیاسی میداد. حرف بزرگیه واقعا که پال کریگ رابرتس میزنه. اون زمان چی بود؟ در زمان جنگ سرد که اینا چه هارت و پورتی میکردن که ما طرفدار آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و این شورایی بود که همیشه محکوم میشد. درست مثلا عکس شده و امریکا از آنها حمایت میکرد. امروز روز این دولت امریکاست که افشاگران حقیقت را تحت تعقیب قرار می دهد و این دولت روسیه است که از آنها حمایت می کند. اما این بار مردم امریکا فریب دولت امریکا را نخواهند خورد، مبنی بر این که ادوارد سنودن خیانت کرده. فریب دیگه نمی خورند و فرض شود که در رژیم استبدادی اوباما تیرانی رژیم استبدادی اوباما این فقط سنودن نیست که تحت تعقیب است، بلکه هر کس را که در این مملکت بخواهد حقیقت را بگوید تحت تعقیب قرار میدن. چرا؟ به دلیل قدرتشون نیست، به دلیل ضعفشون. حالا میلیاردها تلفن و میلیاردها عرصبت که بسته های پستی و پاکت های پستی و میلیاردها تویتر و امسالام و اتویت و سایر مثلا چیزهای اینترنت اونجا ذخیره بکنن، بعدش مثلا چیارشون بکنن، میتونن واقعا دنیا رو از این طریق یا مردم امریکا رو از این طریق کنترل بکنن؟ این نتیجه ضعفشونه. در دهه 60 احتیاج نداشتن از این کار رو بکنن. بعد اون وقت مثال میزنه اصلا که این خانم ناپولیتانو وزیر امنیت خاک وطن هوملند سکیوریتی که گفت دستگاه امنیتی تمرکز خود را از مسلمانان که مدتها به سرا علیه مسلمان ها داخل امریکا به افراطیون داخلی معطوف کرده است. افراطیون داخلی یعنی چیا؟ به همین دلیل هم به او پاداش داده و اخیرا رئیس دانشگاه کالیفرنیا شد. اصلا دانشگاه کالیفرنیا دانشگاهی بوده که از اواخر قرن 19 واقعا یکی از مراکز علم و تکنولوژی بوده. حالا بگذاریم که با برنامه اتمی و با برنامه عرصفت امنیتی امریکا و مجتمع نظامی صنعتی که روابط تنگاتنگی داشته و اکثر به اصطلاح لااقل در 30 سال گذشته رؤساش رابطه بسیار تنگاتنگی هم با CIA داشتن و با پنتاگون و مجتمع نظامی صنعتی، ولی به قول مقاله معروفی که نوشته شده همیشه یه فرد اکادمیک در رأس بوده. خانم ناپولیتانو اصلا که وزیر هوملند سکیوریتی اصلا یه چیز اکادمیک نداره، رئیس دانشگاه کالیفرنیاش کرد، دانشگاهی که واقعا خوب چند تا جایزه نوبل برده باشه، چه عظمتی داشته و هنوز هم داره. سیر قهقرایی رو عزیزان باید ببینن. افراطیون داخلی که صحبت میکنه خانم ناپولیتانو که الان چیزای امنیتی، چه کسانی هستن؟ کسانی چون برادلی مانینگ که حقایق جنایات ضد بشری در عراق رو افشا کرد، برادلی مانینگ که الان میخوان حبس ابد بشه، به همین دلیلی که ادوارد سنودن نمیخواد بیاد اینجا. اگر مردم امریکا در برابر این کودتا سکوت نکنن، اگر سکوت بکنن باید بدانن که خود را سخت در چنگال استبداد گرفتار کردن. عنوان مقاله هست در چنگال استبداد، که ابتدای مقاله من رفتم به آخر مقاله چون فرصت همش نیست بخونم. مردم امریکا دستخوش یک کودتا شدند اما تردید دارند که با آن اذعان بکنند. از بعد از 11 سپتامبر رژیم حاکم در واشنگتن اکنون دیگر مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد. مردم امریکا توسط غاصبین قدرت که ادعا دارند قوه مجریه در سرای قانون قرار داره و قانون اساسی کاغذ پاره بیش نیست حکومت می شوند. این وزیر معاون وزیر چیز سابق امریکاست داره اینجوری صحبت میکنه. من فرصت نکردم که از فیلیپ جیرالدی که باز هم از سرانشونه، قسم خوردن به قانون اساسی ملتزم دفاع از قانون اساسی در برابر همه دشمنان داخلی و خارجی، پایی رژیم در واشنگتن چیزی نیست جز غصب قدرت. هرچند که حالا اگر شد هفته های آینده هم مثلا بقیه این مقالات رو، البته من مقاله دیگه ای راجع به سوریه داشتم که من تا همین چندی پیش شورشیان در سوریه ببینید اونجا که شکست هایی میخواد مستقر در اطراف دمشق داشتن اونجا رو خونپاره باران میکردن و سربازان و افسران ارتش سوریه داشتن گروه گروه به شورشیان میپیوستن و خبرها دائما حاکی از آن بود که دولت سوریه مناطق تازه‌ای رو از دست میده. میگفتن همین ماها میفته. در هفته های اخیر گروه های شورشی مشغول کشتار یکدیگرند و مسیر حرکت کاملا برعکس شده. بنابراین اینا رو ما باید دنبال بکنیم که ما فکر میکنیم که اینا قدر قدرت هم از سبت قادر متعال و انشالله و انشالله. بنابراین مردم باید بیستن، هم مردم در ایران، هم در سوریه، هم در مصر و سایر جاها. بحث رو دنبال میکنیم. فرزاد جان خیلی ممنونم، یکی دو دقیقه هم گذشته. من به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. میدونم که عزیزان ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، دانشجو تیوی و سایت خودم محیط.گلشن.com خواهد رفت و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.